از تنه باشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با آرزوی خوشی و آرامی شما این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد موضوع افغانستان در مناظره بین دو کاندید برای معاونیت ریاست جمهوری آمریکا، اتحادیه اروپا برنده جایزه صلح نوبل اعلان شده و مطالب دیگر. اما در آغاز خبرهای افغانستان و جهان را از امید مرزبان میشنوید.
نخست سرخط خبرها. حکومت افغانستان از دستگیری 7 سرباز بریتانیایی به اتهام یک قضیه قتل که سال گذشته در افغانستان اتفاق افتاده است استقبال کرد. در نتیجه درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح امروز در ولایت غزنی یک زن کشته شد و در مکاتب سراسر پاکستان مراسم استدعا برای صحتمند شدن ملاله یوسفزای، دختر 14 ساله‌ای که هفته گذشته در نتیجه حمله طالبان به شدت زخمی شد، برگزار شده است. مشروع خبرها. حکومت افغانستان از دستگیری 7 سرباز بریتانیایی به اتهام یک قضیه قتل که سال گذشته در افغانستان اتفاق افتاده است استقبال کرد. ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفته است که حکومت افغانستان از این اقدام استقبال میکند. حکومت بریتانیا اعلام کرده است که 7 سرباز نیروهای بحری شاهی این کشور در ارتباط با یک قضیه قتل که در افغانستان اتفاق افتاده بازداشت شدند. وزارت دفاع بریتانیا دیروز با نشر اعلامیه گفت این 7 تن توسط پلیس نظامی شاهی بازداشت شده و دستگیری آنها در افغانستان صورت نگرفته است. در اعلامیه هویت سربازان افشا نشده و درباره قضیه قتل نیز جزئیات ارائه نشده است. اما اعلامیه می‌افزاید در این رویداد هیچ فرد ملکی دخیل نبوده است. 4 سرباز اردوی ملی که 3 روز پیش توسط طالبان مسلح در شرق افغانستان دستگیر شده بودند به قتل رسیدند. ماموران امنیتی اجساد این 4 تن را امروز در ولسوالی مانوگه ولایت کنر دریافت کردند. اما محمد نومان عاطفی، سخنگوی قول اردوی 201 سیلا، به رادیو آزادی گفت که این 4 تن سربازان قبلی اردوی ملی بودند و پس از تکمیل کردن دوره خدمت به خانه های خود برمیگشتند و این سربازان قبلی را افراد ملکی خواند.
4 نفر افراد ملکی را که به شکل بی‌رحمانه تیرباران کردند و به شهادت رساند.
با گفته آقای عاطفی، افراد مسلح 3 روز پیش موتر حامل این 4 تن را متوقف ساخته و آنها را تیرباران کرده بودند. در نتیجه درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح امروز در ولایت غزنی یک زن کشته شد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، در این درگیری که پس از چاشت امروز رخ داده است، همچنان 3 زن و 5 کودک زخمی شدند. محمد علی احمدی، معاون والی غزنی، گفته است در هنگام درگیری راکت پرتاب شده توسط طالبان به یک خانه اصابت کرد و سبب کشته و زخمی شدن این افراد ملکی شد. گروه طالبان تا به حال در این باره چیزی نگفتند. خبرهای جهان را از رادیو آزادی دنبال میکنیم. در مکاتب سراسر پاکستان مراسم استدعا برای صحتمند شدن ملاله یوسفزای، دختر 14 ساله ای که هفته گذشته در نتیجه حمله طالبان به شدت زخمی شد، برگزار شده است. این مراسم در مکاتب و دیگر محلات پس از آن برگزار می شود که حکومت ایالتی خیبر پختونخوا از همه مردم پاکستان خواست تا با ملاله یوسفزای ابراز همبستگی کنند. سخنگوی اردوی پاکستان عاصم بجوا امروز گفت وضعیت ملاله رضایت بخش است.
There is a panel of doctor which was formed to review.
وای میگوید اکنون بر اساس گزارش بخش‌های جراحی و مراقبت جدی وضعیت صحی ملاله ثابت است. ملاله یوسفزای دیروز از پشاور به شفاخانه نظامی راولپندی، یکی از مجهزترین شفاخانه‌ها در پاکستان است، منتقل شد. او روز سه‌شنبه در دره سوات هنگامی که از مکتب به خانه برمیگشت هدف تیراندازی مردان مسلح قرار گرفت و از ناحیه سر و گردن به شدت زخمی شد. پلیس پاکستان امروز گفت تعداد از افراد مظنون را در ارتباط به این رویداد دستگیر کرده است، اما مقامات درباره تعداد بازداشت شده‌ها و اینکه آنان چه نقشی در حمله بالای ملاله داشتند چیزی نمی‌گویند. پلیس پاکستان در جستجوی یک نوجوان مسیحی است که ادعا می شود به دیگران پیام‌های کوتاه تلفنی یا اس‌ام‌اس های کفرآمیز می‌فرستاد. مقامات رسمی امروز گفتند این پسر که اسمش راین ستانتن است، توسط همسایه‌هایش متهم به فرستادن اس‌ام‌اس های اهانت‌آمیز به اسلام و پیامبر اسلام شده است. این پسر همراه با مادرش خانه خود را در کراچی ترک کردند. همسایه‌ها بعداً بالای خانه آنها حمله کرده و اساسیه‌های خانه را آتش زدند. جایزه صلح نوبل امسال به اتحادیه اروپا با پاس نقش طولانی آن در متحد ساختن قاره اروپا داده شد. توربجورن جگلند، رئیس کمیته نوبل، امروز در شهر اسلو نروژ برنده جایزه را اعلام کرد.
The union and its foreigners
اتحادیه اروپا و پیشتازانش از بیش از 16 به این طرف در بخش پیشرفت صلح، مصالحه، دموکراسی و حقوق بشر در اروپا همکاری کردند. در همین حال خوزه مانوئل بروسو رئیس کمیسیون اروپایی این جایزه را تقدیر از یک پروژه بیمانند خواند که برای منفعت شهروندانش و همچنان برای منفعت جهان کار میکند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز گفت کمیته جوایز نوبل امروز با اهدای جایزه نوبل به اتحادیه اروپا تصمیم عالی گرفت. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رقیبش از حزب جمهوری خواه پال رایان در جریان یگانه مناظره تلویزیونیشان درباره مسائل مختلف با یکدیگر ابراز مخالفت کردند. بایدن که دموکرات است در جریان این مناظره با پرخاشگری از برنامه‌های اقتصادی و سیاست خارجی رئیس جمهور باراک اوباما دفاع کرد. مناظره میان دو کاندید پست معاونت ریاست جمهوری در ایالت جنوبی کنتاکی برگزار شده است. جو بایدن از تقسیم اوقات که به اساس آن نیروهای آمریکایی در سال 2014 از افغانستان بیرون میشوند و مسئولیت‌های امنیتی این کشور به دوش نیروهای افغان گذاشته خواهد شد حمایت کرد. اما پال رایان از حزب جمهوری‌خواه گفت حمله بالای قنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبیا و کشته شدن سفیر آمریکا در این حمله بیانگر ضعف در سیاست خارجی باراک اوباما است. و فعالان سوریه میگویند شورشیان یک پایگاه مدافع هوایی را در نزدیکی شهر حلب تصرف کردند. تصاویر ویدیویی که در اینترنت نشر شده نشان می‌دهند که شورشیان اسلحه را از یک دیپوی نظامی بیرون می‌آورند که به گفته خود آنها همین پایگاه دافع هوا است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده است. دو کاندید معاون ریاست جمهوری آمریکا در مورد طرز عملیات در افغانستان اختلاف نظر دارند. ترتیب طرح تازه برای رسانه‌ها از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. مقامات تجارتی افغانستان و پاکستان در مورد انتقال مواد تجارتی افغانستان از راه پاکستان بحث کردند. سازمان ملل متحد می‌خواهد برای کاهش اثرات تغییر اقلیم در افغانستان کمک کند. مراسم دعاخوانی در سرتاسر پاکستان برای صحت ملاله یوسفزای، دختر جوانی که توسط طالبان هدف تیر قرار گرفت، انجام شد. اتحادیه اروپا جایزه صلح نوبل را به دست آورد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. به سلسله مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا، معاونین دو کاندید مقام ریاست جمهوری یعنی جو بایدن و پال رایان شب پنجشنبه در یک مناظره تلویزیونی روی مسائل داخلی و سیاست خارجی آمریکا با هم بحث کردند. جو بایدن از حزب دموکرات گفت ما در افغانستان برای یک هدف رفته بودیم و آن شکست القاعده و کشتن اسامه بن لادن بود که به این هدف رسیدیم. اما پال رایان از حزب جمهوری خواست سیاست‌های اداره اوباما را مورد انتقاد قرار داد. در این مورد نشریه فارن پالیسی مطلبی دارد که فشردهیان را از غفور ملکزاده متین میشنوید.
جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا از حزب دموکرات و پال رایان نامزد پست معاون ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه شب پنجشنبه در یگانه مناظره تلویزیونی روی مسائل داخلی و سیاست خارجی آمریکا با هم بحث کردند. جو بایدن در ارتباط به افغانستان گفت ایالات متحده آمریکا یگانه ماموریت خود را در افغانستان موفقانه تکمیل کرده و آن از بین بردن القاعده بود. بایدن گفت حقیقت این که ما برای یک هدف به افغانستان رفته بودیم و آن کشتن و از بین بردن آنهایی بود که آمریکایی ها را کشته بودند. ما به القاعده تلفات وارد کردیم، اسامه بن لادن را کشتیم، این بود هدف ما. اما به نوشته نشریه فارن پالیسی، باراک اوباما اکثرا گفته است که ماموریت در افغانستان دو هدف دارد: شکست القاعده و اطمینان از اینکه القاعده یا گروه‌های دیگر تروریستی پایگاه مسون در افغانستان پیدا نکنند تا حملات دیگر را در آینده علیه غرب را اندازی نمایند. اما جو بایدن معاون رئیس جمهور اوباما در همین مناظره تلویزیونی درباره ماموریت آمریکا در افغانستان گفت با پای ایستاده شدن نیروهای امنیتی افغانستان که امنیت و مسئولیت را در این کشور تامین نمایند باعث یک تلاش جانبی ما بود. بایدن همچنان گفت این مسئولیت افغان هاست که امنیت را در کشورشان تامین نمایند، نه وظیفه امریکایی ها. بنان هدف اساسی ما تقریبا تکمیل گردیده. اما پال راین نامزد پست معاون ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه اداره اوباما را به علت خارج ساختن 30,000 عسکر اضافی مورد انتقاد قرار داد و گفت این عساکر در جریان فصل جنگ از افغانستان خارج شدند که خطر برای عساکر باقی مانده است. اما بایدن از خروج عساکر دفاع نمود و گفت
No one got pulled out that didn't get filled in by trained Afghan person.
نیروهای ما قبل از جابجا شدن عساکر تربیت شده افغانستان از هیچ جا بیرون نشدند. آقای ران دو موضوع را مغالطه کرده است. راین در اشاره به اظهارات مایک مولن لوی درستیز سابق و همچنان دیوید پیترویس قمندان سابق نیروهای امریکایی در افغانستان اشاره نمود و گفت
They're still fighting us. They're still coming over the passes. They're still coming in to Zabul.
هر دو گفته بودند که خروج قبل از وقت عساکر اضافی خطر برای عساکر باقی مانده ایجاد خواهد کرد. آنها هنوزم می جنگن، آنها هنوزم به زابل و کنر می آین، فصل جنگ تنها بهار نیست. راین گفت ماموریت ایالات متحده امریکا در افغانستان زمان تکمیل و موفقانه است که اطمینان وجود داشته باشد. این کشور بار دیگر محل مسئول برای ترورستان نیست و افغانستان بار دیگر تخته خیز برای ترورستان نمی باشد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان یک بار دیگر از لوی سارنوالی می خواهد مطابق به خواست این اداره وظایف 4 مقام حکومتی را به حالت تعلیق درآورد. دکتر عزیزالله لودین رئیس این اداره به روز جمعه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت اسناد و شواهد کافی در مورد دخالت این افراد در فساد اداری موجود است. ستار فروغ خبرنگار رادیو آزادی این مصاحبه را انجام داده و آقای لودین در پاسخ به اولین سوال چنین میگوید
4 نفر ما از ارگانهای بلند مملکتی را به حالت تعلیقش خواستیم. دیسی از اینا تکمیل است به سارنوالی روان کردیم. با امیدوار استیم که سارنوالی اینا را ببینن، اما پروسه که باید وظایف سارنوالی او را انجام بتن.
مشخصا دکتر صاحب
چی اقدام میکنن؟
گفتم میتونین بغیر از وزیر حتما یکشان وزیر مالیه شاید باشه از این افراد.
بله بله یکی روز بله.
بقیه را نام میتونین نام ببرین دکتر؟
والله می نامش ما نمیگم خب پیش سارنوالی هست ولی 4 دوسیه و نوزات است. ما این را باید بگویم بر شما که این دوسیه ها یک تست است، ببینیم که سارنوالی در قسمت سیزد چی اقدام میکنه. اگر دیدیم که اقدام بسیار جدی است و واقعا وظایف همونطور که لازم است انجام داده میشه، باز ما حاضر هستیم از دیگرانم که پیش ما هست دوام کنیم. دوسیه است که همه با اسناد بسیار موثق درست شده فرستاده شده.
3 نفر دیگر در چی سطح قرار دارند مشخصا؟
در سطح سطحی بسیار بالاست.
چی اتهامات موجود است در رابطه با این 3 نفر؟
اتهامات رشوت هم است، اتهامات غصب دارایی هم است، اتهامات به اصطلاح سل گرفتن سرمایه های مردم است، مصارف بسیار بیجای است.
دکتر صاحب در صورتی که وظایف از اینا به حالت تعلیق در بیاید، بعد از او شما چی کار میخواین بکنین؟ بررسی ها را میخواین پیش ببرین؟
بررسی ها باید پیش بره. تعلیق از این خاطر خواستیم که اینا تحت نفوذ سیاسی که دارن سر مسائل اینا ببینید. وقتی که شما یک دفتر پرسان میکنین که خب این دوسیه چطور شد، یا مثلا این اوراق شما بر ما یک جگه وضاحت بتین اینا.
مصاحبه بود با عزیزالله لودین که در مورد فساد اداری در رده های بلند حکومت صحبت میکرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید گفتگو برای حل مشکلات انتقال اموال تجارتی افغان از طریق پاکستان مطابق قرارداد ترانزیتی میان دو کشور جریان دارد. انوارالحق احدی دیروز در یک نشست خبری در شهر جلال آباد گفت پاکستان برای تطبیق قرارداد ترانزیتی آماده گام‌های عملی نبود، اما پس از یک سال اکنون حاضر شده تا روی اجرای آن بحث نماید. مقیم نائب در این مورد شرح بیشتر دارد.
وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید که مشکلات ترانزیتی تاجران افغان با پاکستان تا حد حل شدند. انوارالحق احدی که دیروز در یک نشست خبری در شهر جلال آباد صحبت میکرد گفت پاکستان در طی یک سال گذشته برای پیاده کردن قرارداد ترانزیت یعنی آبتا آماده گفتگو نبود. و مقامات پاکستانی اکنون ناظر شدند تا در این مورد به بحث بپردازند. او گفت ما نشست های مشترک خیش را آغاز کرده ایم. اولین بحث اجلاس اپتیکا دایر شد. اپتیکا اجلاسی است که در آن برای عملی کردن قرارداد آبتا هر 6 ماه میان ماموران وزارت تجارت افغانستان و پاکستان برگزار می شود و در آن مشکلاتشان را مطرح می کنند. متاسفانه پاکستان در این مورد تعلل نموده و حاضر به این اجلاس نبود و اکنون خوب است که جانب پاکستان به این نشست حاضر شده و اولین نشست ما در اسلام آباد دایر شد و اجلاس بعدی آن امروز و فردا دوام خواهد کرد. انوارالحق احدی گفت پاکستان می گوید زمانی که تاجران افغان اموالشان را داخل پاکستان می نمایند باید مقدار پولی را به طور ضمانت بگذارند و آن وقتی که اموالشان از سرحد رد شد می توانند پولشان را دوباره به دست بیاورند. وزیر تجارت افغانستان همچنان گفت که مشکل بیمه اموال تاجران افغان هنوز به جای آن باقی است.
فعلا
ما به این توافق رسیده ایم که آنها برای حکومت ما و برای موترهای ما یک ضمانت خط بدن و ما موترهای آنها را تضمین میکنیم. قبل از این آنها اصرار میکردند که تاجران ما تضمین بانکی داشته باشند، اما به خاطر که قیمت تمام میشد ما این موضوع را نپذیرفتیم. این دو مشکل تقریبا حل شدند، لیکن موضوع بیمه باقی مانده است. هرچند وزارت های خارجه و تجارت پاکستان با من در این مورد موافقه کردند و این موضوع انشالله در این اجلاس درج سند خواهد شد و به حل آن دست خواهیم یافت. با حل این موضوع مشکلات ترانزیتی تاجران ما نیز رفع خواهند شد. در قرارداد ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان آمده است که افغانستان آن می تواند اموال تجارتی خود را از راه پاکستان به هندوچین انتقال دهد. هرچند پاکستان تا کنون اموال تاجران افغان را از شهر پشاور پیشتر اجازه نداده است، اما گفته می شود اموال تجارتی پاکستان به طور منظم افغانستان را عبور کرده و کشورهای آسیای میانه انتقال می یابند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که هدف از طرح ترتیب شده از سوی این وزارت وضع محدودیت بر کار رسانه ها نمی باشد. مقام های این وزارت می گویند طرحی را به تازگی در خصوص فعالیت رسانه ها در کشور تهیه کرده به اداره امور و دارالانشای شورای وزیران فرستادند. تفصیل بیشتر در گزارش ستار فروغ از کابل.
هرچند تا حال در مورد این طرح وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان جزئیات دادن نشده است، اما گفته می شود که در آن بیشتر تاکید شده که رسانه ها باید در نشراتشان منافع ملی و قوانین نافذه یک کشور را در نظر گیرند. انتظار می رود این طرح پس از بحث و تصویب شورای وزیران به اجرا گذاشته شود. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف از این اقدام آنان وضع محدودیت در کار رسانه ها نمی باشد.
این یک ترگونه یک چیز روان شد به داری امور اینا. این برخواسته از منمو توقع رئیس جمهور کشور بود. جزئیات دقیقش بعدا براتون میگیم، ولی فقط خطوط اساسیش اینمی است که نشرات رسانه های ما باید در جهت منافع ملی کشور باشد. وزارت اطلاعات فرهنگ هر گونه تدابیر را که میگیره به صورت قطع در عیان و در نهان قصد خفه کردن آزادی بیان است.
تا حال به درستی روشن نیست که این طرح وزارت اطلاعات و فرهنگ چه زمان به نشست کابینه حکومت این کشور پیشکش خواهد شد، اما گزارش های موجود است که اداره امور و دارالانشای شورای وزیران تصمیم دارد این طرح را قبل از ارائه به اجلاس کابینه به نظر خواهی بگذارد. در این حال اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان میگوید تهیه این طرح از جانب وزارت اطلاعات و فرهنگ بخشی از تلاش های حکومت در زمینه محدود ساختن فعالیت رسانه ها است. فهیم دشتی رئیس اجرایی این اتحادیه:
به نظر میرسه که حکومت افغانستان از حالا تا 2014 و انتخابات ریاست جمهوری یک روند تازه و تلاش های تازه را برای انداخته برای محدودسازی رسانه ها که تهیه یک طرح از وزارت اطلاعات فرهنگ از سوی وزارت اطلاعات فرهنگ بخشی از این روند است. به باور ما بر اساس قانون رسانه های همگانی افغانستان وزارت اطلاعات فرهنگ صلاحیت تهیه چنین طرحی را نداره.
رئیس جمهور کرزی در نشست کابینه افغانستان با تاریخ 10 میزان سال روان شمسی گفت که شماره از رسانه ها خلاف منافع ملی و وحدت ملی در کشور فعالیت می کنند. در این اجلاس وزارت اطلاعات و فرهنگ موظف گردید تا در ارتباط به آنچه حکومت افغانستان تبلیغات مخشوش کننده رسانه ها می خواند اقدامات لازم و فوری را روی دست بگیرد. اما این اظهارات و تصمیم حکومت افغانستان عکس العمل های نهادهای خبرنگاری و برخی احزاب سیاسی را به دنبال داشت. حزب حق و عدالت افغانستان میگوید حکومت زیر نام منافع ملی در صدد وضع یک سلسله محدودیت ها بر کار رسانه ها در این کشور است. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ این حرف ها را رد میکند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سازمان ملل متحد با افغانستان در بخش مبارزه با اثرات ناگوار تغییرات اقلیمی همکاری میکند. این کمک در یک برنامه خاص صورت میگیرد که 4 ولایت را تحت پوشش قرار میدهد. این ولایت ها کدام ها هستند و چقدر پول در این برنامه مصرف میشود؟ مصطفی صدیقی در این مصاحبه تلفنی از دکتر خالد نسیمی، سخنگوی اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان پرسیده است.
پیشنهادی که ما به جف یا گلوبال انوایرمنت فسیلیتی داشتیم، اونا 6 میلیون دلار را به اختیار برنامه محیط زیست ملل متحد که اینا به افغانستان فعالیت دارن با اونا دادن که در مزار شریف، دایکندی، بامیان و بدخشان به مصرف خواهد رسید و مردم را خطرات ناشی از تغییرات اقلیم و آسیب احتمالی که تغییر اقلیم به اونا ممکن است برسانه به کمک میکنن.
میشه به زبان مردم بگوین که امی آسیب ها کدام ها هستن؟
خوش سالی میتونه اگه آسیب تغییر اقلیم باشه، گرم شدن زمین، گرم شدن یا امی تغییر درجه حرارت یکی از عوامل تغییر اقلیم هست.
میخوایم پس سوال خود اتو مطرح بکنم که مثلا یک دهقانی که در بلخ زندگی میکنه یا در بامیان زندگی میکنه چگونه بدانه که این برنامه 6 میلیون دلاری زندگیش را متحول خواهد ساخت؟
شاید به صورت مستقیم نتونه که این 6 میلیون دلار که تا فعلا تقسیم نشده که چقدر به کدام ولایت، به صورت مستقیم نتونه که تغییر بده، اما به صورت غیر مستقیم میتونه که در قسمت توزیع بعض را از طرف ریاست زراعت و به این ترتیب طرف ریاست انکشاف دهات هم میتونه که در قسمت ساختن ضرورت‌های اساسی مردم دهات چی ضرورت دارن، هر قریه مطابق نیازمندی‌های اساسیشان برنامه که خودشان دارن میارن به ریاست احیا و انکشاف داد مطابق همو باز برشان پول داده میشه. این مطابق نیازمندی مردم هست که اونا چی نیاز دارن و چی رو میخوان که در اولویت کارشان و در اولویت برنامهشان باشه.
تشکر. خب یک چیز دیگره که مردم بیشتر نگرانش بودن و سوال میکنن که در گذشته هم پولهای هنگفت به افغانستان سرازیر شد، ولی یک سوال عمده مردم این است که این پولها چی شدن؟ چقدر مطمئن هستین که 6 میلیون دلار که به خاطر بهبود وضع زندگی مردم در بدخشان و بلخ و بامیان و دایکندی تخصیص داده شده حیف و میل نخواهد شد؟
نگرانی مردم بجا هست و ما برای نظارت از این برنامه بسیار جامعه را در نظر گرفتیم، هم از طرف ما و هم از طرف برنامه محیط زیست ملل متحد، چون پول در اختیار ما نیست. یعنی پول از طرف جف به یونپ فرستاده شده و اونا مکلفیت دارن که پول را در بخشای مورد ضرورت ریاست هایی که خدمت شما عرض کردم به مصرف برسانن و یقینا از طرف هم از طرف اداره ما و هم از طرف خود ملل متحد ارزیابی و نظارت خواهد شد. من این وعده را برای مردم میتونم که انشاءالله در بخش محیط زیست و در بخش کاری ما که اداره ملی حفاظت محیط زیست است قطعا فساد انشاءالله وجود نداره و با صداقت و راستی انشاءالله این پروژه هم برای بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان به مصرف خواهد رسید.
دکتر خالد نسیمی، سخنگوی اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان بود که در مورد همکاری سازمان ملل متحد در بخش مبارزه با اثرات ناگوار تغییرات اقلیمی در افغانستان توضیحات می‌داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
محافل دعاخوانی در مناطق مختلف پاکستان برای ملاله یوسفزای ادامه دارند. از شاگردان مکاتب گرفته تا مردم عادی و مقامات برای صحت یاب شدن او دعا می‌کنند. طالبان پاکستانی ملالا را در همین هفته به شدت زخمی ساختند. باز هم مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
شاگردان و معلمان و دیگر کارکنان مکاتب در نقاط مختلف پاکستان برای صحتیاب شدن ملالا یوسفزای دعا می کنند. این دختر پاکستانی که 14 سال عمر دارد در همین هفته در یک حمله طالبان پاکستانی از ناحیه سر و گردن به شدت زخمی شد. این مراسم در مکاتب و دیگر محلات پس از آن برگزار می شود که حکومت ایالتی خیبر پختونخوا از همه مردم پاکستان خواست تا با ملالا یوسفزای ابراز همبستگی کنند. صدر اعظم پاکستان پرویز راجا اشرف قرار است امروز برای عیادت از ملالا یوسفزای به شفاخانه نظامی راولپندی برود. سخنگوی اردوی پاکستان عاصم بجوا امروز گفت که وضعیت ملالا رضایت بخش است.
اکنون به اساس گزارش بخش های جراحی و مراقبت جدی وضعیت صحی ملالا ثابت است.
از سوی دیگر مفتی محمد شریف رهبر اتحاد شورای علمای سنی مذهب در پاکستان حمله بر ملالا یوسفزای را تقبیح کرد.
شریعت اسلامی چنین حملات را در هیچ جای اجازه نمی دهد و حمله کنندگان انتحاری به دوزخ رفته و از دایره اسلام بیرون می شوند. ما با شدت حمله بالای ملالا یوسفزای را تقبیح می کنیم. این حمله غیر اسلامی و غیر اخلاقی است.
ملالا یوسفزای دیروز از پشاور به شفاخانه نظامی راولپندی که یکی از مجهزترین شفاخانه ها در پاکستان است منتقل شد. او روز سه‌شنبه در دره سوات هنگامی که از مکتب به خانه برمیگشت هدف تیراندازی مردان مسلح قرار گرفت و از ناحیه سر و گردن به شدت زخمی شد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
جایزه صلح نوبل امسال به یک شخص نه بلکه به یک اتحادیه داده شده است. این اتحادیه از یک اتحادیه عادی عبارت نیست، از این رو به حیث بزرگترین نهاد برقرار کننده صلح در قاره اروپا خوانده شده است. اکنون از مصطفی صدیقی بشنوید که این اتحادیه چیست و چی نقشه داشته است.
جایزه صلح نوبل سال 2012 به اتحادیه اروپا به پاس نقش طولانی آن در متحد ساختن قاره اروپا داده شده است. توربجورن یاگلاند رئیس کمیته نوبل که مقرش در نروژ است، امروز در شهر اسلو برنده جایزه را اعلان کرد.
اتحادیه اروپا و پیشتازان آن از بیش از 6 دهه و این طرف در بخش پیشرفت صلح، مصالحه، دموکراسی و حقوق بشر در اروپا همکاری کردند.
این جایزه در حال داده می شود که اتحادیه اروپا با بزرگترین بحران مالی در طول تاریخ خود روبروست و چندین عضو آن به شمول یونان در وضع اقتصادی خراب قرار دارند. هرمان وان رامپوی رئیس شورای اروپا گفت که این جایزه برجسته ساخت که اتحادیه اروپا بزرگترین برقرار کننده صلح در طول تاریخ بوده است. رئیس پارلمان اتحادیه اروپا مارتین شولز گفت که این اتحادیه از منطقه بالکان گرفته تا به قفقاز به حیث مشعل دموکراسی و مصالحه کار کرده است. پیا اهرینکلد هانسن سخنگوی کمیسیون اروپا در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که این جایزه یک قدردانی بزرگ است.
این یک لحظه عالی است، یعنی فعلا زمانی است که اتحادیه اروپا با مشکلات زیاد روبرو است. این جایزه نقش اتحادیه اروپا را به حیث یک نهاد صلح برجسته می سازد، نهادی که جهان را الهام می بخشد و می تواند پیام امید را به جهان بفرستد.
کمیته نوبل گفت که اتحادیه اروپا کمک کرده تا اروپا از یک قاره جنگ به یک قاره صلح مبدل شود. این کمیته از کارکردهای اتحادیه اروپا در بخش برقراری صلح قدردانی کرده گفت که اکنون این تلاش ها بر کشورهای بالکان متمرکز ساخته شدند.
گزارش بود در مورد اینکه اتحادیه اروپا جایزه صلح نوبل را به دست آورده است. شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی به پایان می رسد. برنامه های بعدی ما فردا ساعت 7 صبح آغاز و تا 7 شام ادامه خواهند داشت. من سید سمیع عباس در همین جا با شما خداحافظی می کنم. خدا یار و مددگارتان.